هفته خرداد 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مطالبی که از ما ذکرنا روشن شده است، برخی از فرمایشات آقای آخونده. آقای آخوند در کفایه در مقدمه 12 در بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا می فرمایند که مسئله خلافی است. اقوالی در این مسئله وجود دارد، از هر این اقوال در نزد آقای آخوند عدم جواز استعمال لفظ است در اکثر از معنای واحد. عقلن یعنی می فرماید عقلن جایز نیست شما یه دونه لفظ را در اکثر از معنای واحد استعمال کنید. چرا؟ ما بحثمون با این چراییست که آقای آخوند اینجا می فرماید. میگه چراش این است، علتش این است، کفایه را می خونم برای شما. و بیانه، استدلال بر این مطلب چیست؟ ان حقیقت الاستعمال لیس مجرد جعل لفظ علامتا لارادت المعنا. حقیقت استعمال این است که این نیست که فقط یه دونه لفظ را علامت برای یه معنا قرار بدن، این نیست، فقط این نیست که لفظ علامت معنا باشد، بل این بله ترقی میره بالاتر. پس یعنی این هست که لفظ علامت معنا قرار میگیرد، ولی اضافه هم داره. اضافهش چیست؟ بعد بل ترقی، بل جعله وجهن، بلکه این لفظ وجه واقع می شود برای اون معنا و عنوانن له، و این لفظ عنوان قرار می گیرد برای اون معنا. خب یعنی دیگه اصلا این لفظ وجه اون معناست، یعنی صورت اون معناست و عنوانشه، مثل آینه در خودش اون معنا را نشان می. بل برو بالاتر، این بله ترقی دوم، بل به وجهن نفسه، بلکه لفظ به یک گونه خود معناست. یعنی اصلا خود لفظ یه جورایی، خب به وجه، به گونه ای خود لفظ شده اون معنا. که انه الملقا، گویا اگر این لفظ را استعمال می کنی برای کسی، گویا همین لفظ خود چیست؟ خود اون معناست. یعنی گویا داری معنا رو به طرفش پرتاب می کنی. یعنی اگر شما مثلا به یک کسی، معذرت میخوام ببخشید، گفتید که قائد، گویا یه تکه قائد به طرف او چه کرده اید؟ پرتاب کرده اید. درست؟ که انهو، گویا اون معنا را وقتی لفظ را در موردش به کار میبری، گویا اون معنا را به طرفش پرتاب کرده ای که انه الملقا. به فارسی خودمون اگر شما به کسی گفتید گوه، که ان یک مقداری از عذره انسانی را به طرفش پرتاب کرده اید. و لذا یسری الیه، میگه و به این جهت است که سرایت می کند به لفظ قبحهو، یعنی قبح معنا. قبح معنا به لفظ سرایت می کند. او حسنه، یا حسن معنا به لفظ سرایت می کند. لذا شما سر سفره نشسته اید، اگر کسی از داستان بله قائد و بول و اینا سخن بگوید، میگید آخه جای این حرفا اینجا نیست، اینجا الان سفره انداختن، مردم دارن غذا میخورند. خب که ان قبح معنا سرایت کرده است به چی؟ به لفظ. لذا اگر این الفاظ رو سر سفره بیاورد یا در یه مجلس سرور و نشاط این الفاظ رو بیارد، شما میگید آخه جای اینا اینجا نیست، مردم دارن غذا میخورن، یا مجلس مجلس چیست، سرور و نشاط، آخه این چه حرفیست. خب عکسش، حسن لفظم هاکذا سرایت میکنه. لذا اگر بفرمایید که در یه مجلس عزایی چه منعقد بشه؟ در یه مجلس عزایی که منعقد است، کسی یه الفاظی را ذکر بکند، اونم باز مورد تقبیح قرار میگیرد. پس سرایت میکند قبح معنا یا حسن معنا به لفظ. و به همین جهت است که اصلا برخی از الفاظ رو میگن الفاظ قبیح. میگن اینا الفاظ قبیح است، و لذا شرفا الفاظ قبیح را استعمال نمی کنن. ببینید خود لفظ رو متصفش می کنند به قبح، میگن الفاظ قبیح. پس اینقدر معنا سرایت کرده که دیگه لفظ رو متصف به قبحش می کنند و میگن الفاظ قبیح، الفاظ رکیکه. کما لا یخفا، بله این کمالا یخفاش دیگه آدم رو میکشد، که میگه همان گونه ای که این مطلبی که من برات گفتم پنهان نیست، این خیلی واضحه. کمالا یخفا یعنی ادعای چه میکنند؟ ادعای وضوح. و این مطلب را دلیل چه میگیرند؟ دلیل عدم جواز استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد. یعنی اگه یه لفظی دوتا معنا یا بیشتر داره، شما حق نداری این لفظ که دو معنا یا بیشتر دارد در بیش از چی استعمال کنی؟ یک معنا. منحصراً شما لفظ مشترک را می توانی در یه معنا استعمال کنی. چرا؟ چون این لفظ فقط می تواند آینه باشد برای یه معنا، عنوان باشد برای یک معنا، وجه باشد برای یک معنا، نه بیشتر. این رو دلیل میگیرد، اونم دلیل عقلی، برهان تلقی میفرمایند این را. اگرچه تصریح دارد به این که لفظ میتواند علامت باشد برای معانی چی؟ متعدد. میتواند یه دونه لفظ علامت برای چند معنا باشد. خب که لفظ مشترک، لکن الان شما در استعمال بیش از یک معنا نمیتوانی اراده کنی. پس وقت لفظ مشترک به کار برده ای، باید با چی او را از اشتراک خارج کنی؟ با قرینه. قرینه بیاری که مراد شما از این لفظ مشترک چیست؟ آیا مراد دون از اسد رجل شجاع است؟ میگی رأیته فی المدرسه. آیا مراد حیوان مفترس است؟ میگی چی؟ میگی رأیته فی القابه. می شود یه دونه لفظ استعمال بشه برای معانی متعدد، لکن می تواند معانی متعدد داشته باشه ولی استعمال برای چند معنا نمی شود، فقط در یک معنا استعمال می شود و اون معنا رو شما باید با قرینه مشخص کنی که مرادت کدام معنا هست. اینا فرمایشات آقای آخوند. چقدر
بله واضح
لغت نه چهار به واضح ده برای مستعمل. مستعمل باید قرینه بیارد که مرادش از این لفظ عین آیا عین جاریه است، عین جانه هست، عین به معنا جاسوس است یا عین به معانی دیگرش است. این را مستعمل باید قرینه بیارد و تعیین کنه که کدام یکی از این معانی را اراده کرده. و اگر قرینه ای اقامه نکند، لفظ میشه چی؟ مجمل. نمیدونیم کدوم معنا را اراده کرده، قرینه هم نیورده، کلام میشه مجمل مبهم. این فرمایش آقای آخوند. از هر حال عین فرمایش آقای کفایی رو دارم میخونم. از هر حال عدم و جواز الاستعمان، یعنی استعمال لفظ مواهد، فل اکثر، یعنی در اکثر از معنای واحد، عقلا جایز نیست. یعنی من برات، من آقای آخوند، برهان عقلی اقامه می کنم بر این که ممتنع است این استعمال، عقلا امتناع دارد. مثل چیست؟ مثل شریک الباری است که عقلا امتناع داره، اینم عقلا ممتنعه. حالا بفرمایید.
در حال چه نیست؟ حالا شد دیگه، شد یه لفظ به کارو بره با چند تا معلومات یه قرینه
اونو که قبول داره آخوند، میگه مشکلی نیست.
واسه این محتمله میگفت.
چرا؟
عقلا.
متوجه نمیشه سید، امروز که چهارشنبه نیست. استعمال لفظ واحد در اکثر از معنا، در یه معنا که اشکالی نداره. شما میتوانید یه لفظ داشته باشید چند تا معنا داشته باشه، شما استعمال کنید در چی؟ یک معنا با قرینه، او که آخون قبول دارد، مناقشه ای ندارد. لکن آیا این یه دونه لفظ رو میتونید تو دو تا معنا استعمال کنید؟ تو سه تا معنا استعمال کنید؟ آقای آخون میفرماید چی؟ ممتنع است عقلا، قائل به امتناع عقلی است که نمیشه. اگر لفظ مشترک شد، مشترک لفظی، همه معانیش حقیقت است. حقیقت و مجاز که نیست، همه حقیقته. بنابراین باید شما قرینه بیاری کدوم معنا را اراده کرده ای؟ این فرمایش آقای آخوند.
اونجا فرمودن که لفظ این معنا اصولا درست نیست.
همون که فرمودن، ما حالا نگفتیم که چی درسته چی درست نیست. همون که ما فعلا فرمایش آقای آخوند را از رو متن کفایه برای شما خوندیم و عرضه می داریم آقای آخوند چنین می فرماید. حالا آیا این فرمایشات صحیحه؟ آیا این بیانات قابل پذیرش است؟ میگم آقا از ما ذکرنا معلوم شد که هیچ معنایی برای استعمال وجود ندارد الا افهام مراد. استعمال یعنی چی؟ یعنی شما میخوان مراد دون رو به مخاطب دون برسانید به واسطه یه لفظ. یه وقت مرادتون را به مخاطبتون میرسانید به وسیله شکلک در آوردن، خب اونم یه طریق. لکن اگر شما مرادتون را بفهمانید به مخاطب به واسطه یه لفظ، این میشه چی؟ استعمال. این اسمش استعمال. پس بنابراین حقیقت استعمال افهام مراد است به مخاطب به لفظ، به لفظ که مطلب رو به او می فهمانید، شما اون لفظ را چه کرده اید؟ استعمالش کرد. و این حاصل نمی شود الا به این که لفظ علامت باشد برای چی؟ اون معنا. لفظ را شما علامت برای معنایی قرار داده اید، وقتی لفظ رو استعمال می کنید مخاطب شما از این علامت که لفظ باشد انتقال پیدا می کند به چی؟ به معنا. پس بنابراین بنیان این انتقال معنا به چیست؟ به این است که الفاظ علامت باشد برای معانی خاص. بعد
برای معانی خاص که علامت بشید
باید این لفظ علامت معنای خاص باشد. گفتیم به شما آقای موسوی الف مره وضع و استعمال با هم فرقی ندارد، الا این که وضع اولین استعمال است و استعمال دیگران که در اون معنا استعمال می کنن میشن تابع اون واضع اول. خود وضع وقتی گفتیم متعهد می شود واضع، چون وضع رو تعهد معنا کردیم به تبعیت جناب آقای آمیزلی آقای نهاوندی صاحب تشریح الاصول. خب وقتی که گفتیم الوضع هو تعهد، یعنی تعهد چی؟ که من این لفظ را در این معنا برای این معنا قرار دادم، یعنی این لفظ که ان علامت این معناست. خیلی خوب اینا رو گفتیم برای شما. تا این جای فرمایش آقای آخوند را قبول داریم، چون آقای آخوند هم فرمود حقیقت الاستعمال لیس مجرد جعل اللفظ علامتا لارادت المعنا. فرمود حقیقت استعمال فقط مجرد جعل لفظ علامت برای معنا باشد نیست. منگم ببینید میگه فقط نیستا، یعنی میخواد یه اضافه روش بگذارد، و الا قبول داره که لفظ چیست؟ علامت برا معناست، ولی با بل ترقی میخواد اضافه کند برش، لذا میگه فقط این نیست، نه اینکه این نیست، یعنی این هست با یه اضافاتی که با بل ترقی میگذارد روش. ما میگم آقای آخوند تا اینجا بله استعمال جعل لفظ است علامتا للمعنا. خب به اون بیانی که در باب استعمال و وضع و تعهد و اینا خدمت شما به تفصیل عرض کردیم، بعد دیگه این زیادتی که شما روش میگذارید با دو تا بل ترقی، بل جعله وجها بل به وجه نفسه که انه الملقا، این دو تا بل ترقی شما را جناب آقای آخوند ما استعمال رو به غیر از افهام معنا برای مخاطب به لفظ چیز دیگری نمیدانیم، و این بلهای ترقی شما وجهش برای ما روشن نیست. خب مثلا به این که جعله قرار میدهد لفظ را وجهن و عنوانا لهو، یعنی للمعنا، وجه یعنی لفظ بشه وجه، صورتی از معنا، عنوانی برای معنا، مرآتی برای معنا. میگم این حرفا در کار نیست. بریم سر بل ترقی دومشون. بل به وجهن که ان، بل به وجهن نفسه، بل که به یک وجهی، به یک قسمی لفظ، نفسه همون معناست، لفظ میشه عین معنا. پس اگر به یه مخاطبی یه کلامی رو میگویید که انه الملقا، مثل این است که اون معنا را به طرف او چه کرده اید؟ پرتاب. ملقا تو درس فرموده ان که انه مرما، گویا رم کرده او را با اون معنا. یعنی اگر یه پدری از دست پسرش عصبانی میشد به پسر میگد گه، خب که ان، از تو دستشویی یک کاسه ای از این ماده رو برداشته است و به طرفش پرتاب کرده است. خب رمی معناست به وسیله لفظ، که انه رمی معناست به وسیله لفظ. همون گونه ای که در مجلس درس شریفشون رمی تعبیر کرده اند تو کتاب کفایه که انه الملقا به قاف، گویا آن را القا کرده است با قاف. در درس فرمودن که انه رمی کرده است. خب میگم این معانی اینا پیش ما هیچ کدامش ثابت نیست. ترقی نیست، اشکالی نداره، تفسیر باشه که بدتر، اینا با هم فرق دارند آقا. باشه اصلا بله عاطفه، خب شو نیست اینا، بلش بله ترقی است. یکی یکی اونم نگفت داره، یکی یکی میره بالا. نه یه لفظ میتونه چند تا آخون قبل لفظه مشترک که قبول داره، میگه استعمالش
یه
لفظ
یه معنی گفتی که
اصلا وضعش اصلا قصه وضع نیست آقای موسی، قصه وضع نیست. میگه ان حقیقت الاستعمال پیش آقای آخوند وضع با استعمال با همچی فرق داره، دو شیعه است. خیلی خوب، حالا شما میخواید بگی بلش ترقی نیست، این فرمایش شما، بل ترقی نباشد مطلب به جای این که غلط باشد اقلت است. توجه میفرمایید؟ اگر بلش ترقی یعنی میخواد بگه جعل علا لفظ جعل علامت است برای معنا،
علامت نیست، بلکه لفظ فانی در معنا میشه، معنا رو القا
آفرین. پس این شد نفته. پس این شد بله ترقی. چرا با دست پیش میکشی با پا پس میزنی؟ همینی که گفتی میشه بله ترقی. فقط معناش این نیست. خیلی خوب، پس یعنی یه معنای بالاتری دارد، میشه بله ترقی دیگه. خب حالا یعنی آقای آخوند، چرا ما منکریم بر آقای آخوند؟ اونی که ما بر آقای آخوند منکریم این بلهای ترقیست، لفظ وجه و عنوان و مرآت و آینه واقع بشود برای معنا، بلکه لفظ بشود خود معنا. خب و لذا چون لفظ شده خود معنا، میفرماید سرایت میکند به لفظ قبح معنا و حسن معنا. بله بله، بحث تو استعمال. بله یک کلمه حرف حسابی امروزه در همین استعمال. بله ما این را منکریم، میگیم آقای آخوند این فرمایش شما که حسن و قبح از معنا سرایت کند به لفظ، این نه تنها کمالا یخفا نیست بلکه فی غایت الخفاست. چجوری حسن و قبح، زشتی و زیبایی از چی؟ معنا. بله ما یه معانی داریم قبیح، یه معانی داریم زشته، یه معانی داریم نه معانی زیباییست. خب لکن این زشتی و زیبایی، حسن و قبح معنا، از معنا سرایت می کند به چی؟ به لفظ. لفظم میشه زیبا. خب هاکذا بفرمایید اگر معنا زشته، زشتی از معنا سرایت پیدا می کند به لفظ، لفظم میشه زشت، و اگر زیباست لفظ رو زیبا می کند. آقای آخوند این رو میفرمایند کمالا یخفا. این خیلی جز واضحات میگیره، میگه مخفی نیست. ما میگم غایت خفاست. گوش کن تا بگم صبر کن صحیح. خب بنابراین چرا آقای موسوی اگر یکی از الفاظ قبیح را استعمال می کنید در حق کسی چرا ناراحت می شد؟ و اینی که شما می بینید از قبح تکلم به الفاظ چی؟ قبیحه، که حالا اسمشون بذاریم الفاظ قبیحه مماشاتن با آقای آخوند، این قبح تکلم به بعض الفاظ به خاطر قبح لفظ نیست. لفظ که لفظه، این لفظ که قبیح نیست، این لفظه، بلکه به خاطر قبح افهام معناست به سامه. این لفظ علامت برای یه معنایی است، و شما لفظ را وقتی به کار میبری که میخوای اون معنا را چه کنی؟ به مخاطب بفهمانی. لفظ قبیح نیست، لفظ لفظه، نه حسنی دارد نه قبیحی دارد، نه زشتی دارد نه زیبایی دارد، لفظه. بله معانی قبیح داریم، همون جور که معانی زیبا داریم. خب وقتی که معنا قبیح است، قباحت از معنا سرایت به لفظ نمی کند، لفظ قبیح نمی شد. و اینی که می بینید شرفا انسانهای آبرودار از استعمال الفاظی که شما اسمشو میگذارید الفاظ قبیحه اجتناب میکنند، اینا رو تو کلامشون نمیارند. علتش این است که نه به خاطر این که لفظ قبیحه، لفظ که قبح و حسن ندارد، که به خاطر این است که استعمال این لفظ به جهت افهام این معنای خاص، توجه میکنید، افهام اون معنای خاص قبیحه. لذا لفظ را استعمال نمی کنن، چون لفظ استعمال میشه برای افهام اون معنای خاص. چون معنا قبیحه، اون رو به مخاطبشون القا نمی کنن و الا کاری به لفظ نداره. قبیح است احضار اون معنا در ذهن چی؟ مخاطبشون. لذا این کار را نمی کنند. توجه فرمودید؟ نه این که لفظ قبیح باشد، اینا خیلی با هم فرق داره. لفظ قبیح نیست و این مصطلحی که شما میگید الفاظ قبیح، این درش چی قرار داره؟ این بله مماشات، این در واقع بله در واقع به حذف مضاف لفظ دال بر معنای قبیح. مراد این است، نه اینکه خود لفظ قبیح باشد. بنابراین فرمایش آقای آخوند دوتا بل ترقی ما که گفتیم اینا بل ترقی است، و فرمایش آقای موسوی که بلا عطف میگیرد، عطف تفسیر، این عطف تفسیرها رو فرمایش آقای موسوی و دوتا بل ترقی ما قابل پذیرش نیست، مطلقا چنین حرفی وجود ندارد. و شاهد و علی ذلک این است که این قبح منحصر به چه نیست؟ این قبح فقط مال معناست، کاری ندارد دال بر معنا چه باشد. لذا اگر دال بر معنای قبیح لفظ باشد، لفظ را استعمال نمی کند. ممکن است دال بر معنای قبیح چه باشد؟ اشاره باشد. اشاره هم دال است دیگه، یکی از دوال اشاره هست. خب لذا خود آقای آخوند قبول دارد که در بعض از فوائدشون می‌فرمایند که اشاره از قبیل علامت است. علامت مثل لفظ که گفتیم علامت بر معناست، اشارم یه علامت دیگر است بر معنا. جالب است که در باب اشاره می‌فرمایند که اشاره علامت است برای معنا، لا القاء معنا با قاف، در علامت معنا را القا نمی کنی، اما لفظ را هم علامت برای معنا می گیرن، ولی می فرماین لفظ القاء معناست. یعنی بین لفظ و چی و اشاره فرق می گذارد. در حالی که شما می دانید لفظ با اشاره با هم تفاوتی ندارن، هر دو چیست؟ هر دو علامت برای معناست. لذا این ناشنوایان درسته که کرند، خیلی خوب الفاظ رو نمیتونن استعمال کنند یا بشنوند و در نتیجه بفهمند و به وسیله لفظ منتقل به چه بشن؟ به معنا بشن. اونا زبان چه دارن؟ اشاره. و با زبان اشاره یعنی به جای الفاظ من و شما، اونا از اشاره استفاده میکنن و تمام مطلب رو متوجه میشوند از همون چی؟ اشاره. یعنی اون کاری رو که لفظ برای من و شما میکنه، برای ناشنوا اشاره اون کار را انجام میدهد. اون وقت عجیب این است که آقای آخوند در باب لفظ میفرمایند لفظ القاء معناست، القاء با قاف، لکن اشاره علامت معناست، لکن القاء معنا نیست. این یک نقد بر آقای آخوند در باب فرق بین لفظ و اشاره. سم بله اینا با هم نمی سازد. خب بله کفایه است دیگه، آخوند قرآن و خدا که نیست که، تو اگه یادت باشد به قرآن خدا نقد وارد می کردی و تناقض در قرآن می گرفتی. اگر تناقض تو قرآن می گیری، فرمایش آقای آخوند اگر با هم تنافی داشته باشد که آخوند اشکالی ندارد که. بله اینا نه، عبارت مال خودشه. خب میگه آقا لفظ علامت برای معناست، قبول قبول داره. اشارم علامت برای معناست، اینم قبول. تا این دوتا قبول، گیری نداریم، این دوتا فرمایش متینه. بعد میگوید لفظ علامت برای معناست و در حکم القاء معناست با قاف، اما اشاره رو میگوید اشاره صرف علامت است لا القاء معنا. لا القاء یعنی یکیش و القاء معنا، لفظ و القاء معنا میگیرد، اشاره را علامتی میگیرد لا القاء معنا. میگم آقا اینا چه فرقی با هم داره؟ بله همون جور که میفرمایید هر دو علامت برای معناست، تا اینجا قبول. اما همون گونه ای که اشاره القاء معنا نیست، لفظ هم القاء معنا نیست. ما اینو میخوام بگیم. چرا؟ به خاطر این که شما این قبح که آقای آخوند میفرماید الفاظ قوی هست، شما تو اشارات این قبح را ندارید. دارید تو اشارات این قبح ها؟ ندارید. چرا؟ به جهت این که شما میبینید وسط خیابون، وسط بیابون تابلو زده چی؟ دستشویی مستراح. نزده است؟ وسط خیابون شما چشتون که میفتد به تابلویی که وسط خیابون یا بیابون است به عنوان دستشویی مستراح، خب بیت الخلا، چشمتون که میفتد به این تابلو، آیا انزجار طبعی پیدا میکنی؟ اه ها؟ خب چجوریست که این انزجار طبع برای در تابلو که اشاره است، تابلو اشاره است دیگه، برای اشاره این قبح وجود نداره، اما برای دستشویی لفظ برای بیت الخلا مبال، درسته؟ اسم برای چی؟ مکان بول کردن، مبال. اگر بگویید مبال، این قبیحه. بله؟
عقلشون در لفظ بودن اون در عقل سوزیم کلامنا لفظ و مفید اون کس بقیم نام لفظ که نیست بکن لفظ در بس لفظ و معنا
هر دو جهل علامت است،
اشارات و عهود و رسط و اینا که
اونام جهل علامته، جهل علامت برای معناست. بله لفظ نیست، لفظ یه علامت برای معنا، اشاره هم علامت دیگره. لذا ناشنوا رو که لفظ رو نمیشنود، شما به جاش زبان اشاره رو گذاشتید، لذا متوجه میشه. توجه فرمودید؟ پس اشکال ما به آقای آخوند این داستان القاست. توجه کردید؟ یعنی اگر شما به کسی گفتید چی؟ آشغال، درسته؟ که ان یه چی رو سرش خالی کردید؟ یک سطل آشغال، همینه؟ مرحبا، مرحبا به ناصر آقای آخوند، خب؟ که ان یک سطل آشغال ریختی رو سرش؟ القاء معنا یعنی همین. خب من همینو میگم، همینو قبول ندارم. القاء معنا یعنی این. بله، خب یعنی اگه به کسی گفتی آشغال، یعنی یه سطل آشغال خالی کردی رو سرش. خب این حرف آقای آخونده، ما منکریم. عجب، فما از وقت حالا چه میگفتم؟ ما قبول نداریم ای کسی به کسی گفتی آشغال، که انه یه سطل آشغال ریختی رو سرش. که انه هل ملقا، خب و قال رمیان للمعنى في مجلس البحث. ملقا را با قاف در مجلس درسشون تعبیر به رمی کردن. یعنی وقتی گفتی آشغال، مثل این که یه سطل آشغال ریختی رو سرش، توجه فرمودی؟ این با گفتن آشغال یکیست. لذا قبح سرایت به چه می کند؟ به لفظ می کند. نه، اون تهم رمیه به تهمته، با لفظ میکند، ولی دارد رمیه به تهمت میکند. الذین یرمون المحسنات، زن پاک دامن را دارد رمی میکند به زنا، تهمت میزند. توجه کردید؟ او ربطی به این نداره. داستان ما به جدم نظامون با آقای آخوند لفظی نیست. ما میگیم آقا لفظ حسن و قبحی ندارد. لفظ همونه که اسپانیه گفت. پا تو میگی اسپانی نیستی. اسپانیه گفت چی؟ اسپانیه گفت بله. یکیشون وایساده بود او طرف زاینده رو، یکی این طرف زاینده رو، به هم چه میدادن؟ فوش میدادن. از اون ورزا اون روزا که آب داشت، اون ورا این ورزا زاینده رو به هم فوش میدادن. بعد آبت میاد؟ خب الان یه کسی گفت خب چرا این برا اون بر اومدن رد بشن، یخه همون چسبیدن. گفت نه، یخه رو ول کن، چیکار داری یخه منو میگیری؟ اگه قراره ما به هم دشنام بدیم، همین یکیمون میره اون بر، یکیمون این بر. آقای آخوند میگه مثل همون یخه چسبیدن است. توجه کردید؟ دشنام دادن که انه الملقا، گویا همون دشنام رو داری بهش القا میکنی. اسپانیه گفته بود نه، یخه را ول کن، لباسم پاره میشه دکمش، خسارت وارد میشه به میریم، یکی این وره رودخونه، یکی اون وره رودخونه، هرچه بخوای به هم فوش میدیم، این اشکالی نداره. چرا؟ چون اون لفظه، لفظ باد هواست. لفظ شما نمیتونی بگی که حسن دارد یا قبح داره. اما اگر من به طرف سید اولاد پیغمبر یه چی پرتاب کنم؟ یه گل. این گل که به طرفش پرتاب میکنم چیه؟ حسنون. خوشش میاد یا بدش میاد؟ گل به طرف سید پرتاب. خب می شودم به طرف سید یه دونه تخمرق گندیده پرتاب کنم. اون تخمرق گندیده به طرف سید که پرتاب می کنم، خب این عمل چون سید اولاد پیغمبر است، این عمل چیه؟ قبیح است. توجه کردی؟ آقای آخون میگه داستان لفظم که ان همین گل و تخمرق گندیده است. که ان یعنی آقا ببینید، که ان همان است و لذا یسری الیه قبحه و حسنه. حسن و قبح معنا سرایت به لفظ می کند. پس که انه هو است که حسن و قبح معنا سرایت به لفظ میکنه. میگیم آقا لفظ معنا نیست، حسن و قبح معنا سرایت به لفظ نمیکنه. لفظ لفظه. ببینید چی دارد آقای آخوند میگه، حیف که یا من نتونستم بفهمانم یا آقایون متوجه نشده. آقا مثل این است که شما یه دونه میترا خانوم داشته باشین، خوشگل، شاسی بلند، خب اندامم چه بفرمایید کزاست، این میترا خانوم. یه سکینه بگوم هم داری، این سکینه بگوم بد ترکیب است و هیکلش هم بله فلان و عجوزه و اینا. خیلی خوب، الان آقای آخون میگه دا خوص از این میترا خانم خارجی سرایت میکند به این لفظ میترا. این لفظ میترام به قول اون لاته گفته بود قربونش برد، خب این لفظ میترام میشه قشنگ. این سکینه بگومم قبح و چی؟ زشتی و عجوزه بودن از اون سکینه بگوم خارجی سرایت میکنه به لفظ سکینه بگوم. لذا خود این دوتا لفظ یکیش میشه حسن، یکیش میشه قبلی. قابل پذیرش این معنا؟ دو تا لفظ بلا اشکال، لفظ علامت معناست، اما نه این که قحسن و قوف از معنا سرایت به لفظ بکنن. توجه میکنه؟ حسن و قوف سرایت به لفظ نمیکنن. لفظ میترا قشنگ نمیشد، سکینه زش بشد. سکینه یه لفظه، میترام یه لفظه، در لفظ بودن اینا با هم فرقی ندارن. نه سکینه قوی هست نه میترا حسن و زیباست. اون خارجی ها یکیشون زیباست یکیشون زشته، لفظا هیچی پیدا نکرده، لفظ لفظه. آقای آخوند می فرماید، مثالی برات زدم دیگه مطلب باید روشن شده باشه. آقای آخوند میگه نخه، چون میترای خارجی زیباست، مثلا این لفظ میترامو زیباست، هرچی میگی میترا 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 خوشت میاد، حال میکنی با میترا گفتن. خب و چون اون سکینه بگم زشت است و بد ترکیب، تا میگوی سکینه اح. خب حتی اگر قرصی آمپولی چیزی هم مصرف کرده باشی که با قرص آمپول یه نعوذی حاصل شده باشد، تا یکی بگه سکینه داره میاد تمام شد دیگه، از بین میره اثر قرص و آمپول، از بین میره. یعنی خود لفظ یکیش میشه زیبا یکیش میشه قبیح. سوال ما این است آقا لفظ زیبا و قبیح میشه؟ مرحبا به ناصر، تمام شد. آقای آخوند میگه نه خود لفظ میشه قبیح. میگه آقا لفظ که قبح پیدا نمی کنه دو حسن میگه اون هیچ تأثیری نداره، هیچ نداره. معناست عمده، اون معناست. معنا ممکنه زیبا باشه ممکنه قبیح باشه، مثل مسما در اسامی. مسما در اسامی ممکنه زیبا باشه ممکنه چه باشه؟ قبیح باشه. لذا شما وقتی میگید یوسف، چون یوسف زیبا بوده است، یا وقتی میگید محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به حدیث انا املح من اخی یوسف و یوسف کان اجمل منی، خب یوسف از من زیباتر بود، لکن من نمکین تر از یوسفم، یعنی یوسف قشنگ بود اما خنک بود، ولی من نمکین تر از یوسفم. خیلی خوب، خب اگه پیامبر نمکین تر از یوسف است، شما نام محمد که میشنوید این انتقال پیدا میکنید به یه حسن. خب انتقال، اما لفظ محمد چی؟ زیبا نمیشه. این یه لفظ، همون گونه ای که شما حالا، بله ما تو ذهنمون این است، شاید هم واقعیت خارجی داشته باشه که عمر مثلا یه آدم خشن بدترکیب، بله حالا شما میدونید چون نسبت باش داره، اگر یه آدم بد ترکیب خشنه مثلا زشت فلان بوده باشد، خب شما یه کسی که زشته یا بد اخلاقه میگون مثل چیه؟ مثل عمر است. خب اینا القاء معناست، لفظا با هم فرقی نداره، لفظه معناش زشت است یا حسن است، زیباست. توجه فرمودی؟ لذا این فرمایشات آقای آخوند میگه وقتی به یک کسی میگوی آتش، که ان داری یه گندلی آتش را پرت میکنی به طرف. من فلسفه نگفتم، من کفایه خوندم برای شما که انهل ملغا، وقتی لفظی را خب شما تازه داری معید عرض ما میشه که انه لا یکاد نفسه نزدیک نیست، این که لاشم لای زائده است، یعنی نزدیک است که لفظ نفسه همون معنا باشه، که انه الملقا، گویا اگر به یک کسی لفظی رو خطاب کردی گویا همون چی؟ معنا رو به طرفش پرتاب کرده ای. خب این فرمایش آقای آخونده از شاگرد آقای آخوندم که در درس حاضر بوده است نقل کردیم که در درس فرموده اند رمی معناست. لفظی را به کسی خطاب کنی که انم همون معنا را رم کرده ای به طرفش، یعنی اگر به کسی گفتی گل، گل گویا گل رو پرتاب کرده ای به طرفش، و اگر به کسی گفتی چی؟ گوه، گویا قائد به طرفش پرتاب کرده ای. این فرمایش آقای آخونده. بگو آقای آخوند ما اینو قبول نداریم. لفظ لفظه، مثل علامته، مثل تابلوست. آقا تابلو ببینید، الان یکی از شما میپرسد آقا ببخشید رستوران کجاست؟ رستوران غذاخوری کجاست؟ دست بلند میکنید تابلو مستراحا نشون بشید. خب تابلو مستراحا که نشونش دادی، شما اون را چه کرده ای؟ فوش دادی بهش یا ندادی؟ این تماش. خب اما وقتی تابلو مستراها نشونش دادی بیت الخلا را، گفت آقا رستوران کجاست؟ گفتی نمیدونی؟ نه تابلوش برو. خب وقتی تابلو مستراها بهش نشون دادی، شما بله با این کارت به او اهانت کردی، فوش دادی، این قبوله. خب اما آیا یعنی این که شما سر میز قضاش، خب سر میز قضاش یه دیس به جا بادنجون نجاست گذاشتی؟ این همونه؟ آقای آخون میگه همونه. اینو نیست. بله شما بهش جسارت کردی، فوشش دادی، یعنی تو فلان خوری، غذای تو اون چیزیست که تو دستشویی پیدا میشه، اینا بیادبیست، فحشه، قبول داریم. اما یعنی نیست که شما که انه الملقا، یعنی نشسته سفارش داده برام چه بیارید؟ چلو بادنجون بیارید. شما به جای بادنجون یه دیس نجاست بذار جلوش. همون است. آخون میگه که انه الملقا، بابا اینو نیست، تمام شد. با این که خود آقای آخون تو اشاره و تابلو قبول دارد نیست، ولی تو لفظ میگه هست که انه الملقا، در حالی که اشاره تابلو با لفظ فرقی نداره. پوجکتم لفظی نیست، نزاع واقعی است با آقای آخون داریم. آخون میگه الفاظ حسن و خوب داره، ما میگیم ندارد. آقا لفظ نه حسن است نه قبیح، اللفظ لفظ معناش حسن یا قبیح. غلط کرده هر کی گفته، اصول درس نخونده کرده. خب ما منکر سرور یا بفرمایید غضب و ناراحتی از شنیدن الفاظ نیستیم. اون سر جاشه. وقتی هم که شما میگه رستوران کجاست، شما تابلوی مستراها نشونش میدین، از دست شما بعدش میاد دیگه.
مگر ایش طرف ببینه این طرف این چیز حق و زده دیوانه باشید که خوشحالی دیوانه است.
آقا سید، اگر الان، اگر زمان مرحوم آیت الله خادمی، درسته؟ یه شیخی داشتیم روزخون بود، خونش در خونه آقای خادمی بود به نام مرحوم آقای ابن یمین. بعد انقلاب 40 سال پیش، همون ماهای اول، از خونه آمده بود ابن یمین بیرون، یکی از این لاتا رسیده بود به ابن یمین، همینجور که سوار چرخ یا موتور داشته بود میرفته بود به ابن یمین گفته بود فلان کردم تو عمامت، خب تقوّد کردم تو عمامت. ابن یمین خدا بیامرز ناراحت شد، او روزا این حرفا نبود که به آخون بگن چی فلان کردم تو عمامت. ابن یمین خیلی ناراحت شد، خونش نزدیک که آیت الله اومد خونه آیت الله خادمی. خب آیت الله خادمی با یه حرص و جوش عصبانی به آقا گفت آقا انقلاب کردیم، شهید دادیم، چه دادیم آقا، نتیجش این که به من پیر مرد روز خون برسد بگد فلان کردم تو عمامت. آقای خادمی هم که میدانی چه بود، شوخ بود و همه چیز رو میگره به مسخره. خب آقای خادمی هم گفته بود عجب آقای ابن یمین این حالا همون عمامه رو سر دونه. خود ابن یمینی که داشت حرص میکن افتاد بخند که این همون، یعنی بعد این که این کارش کرد عمامه رو باشتی سر. خب این همون عمامه است؟ توجه می‌فرمایید؟ آیا اینی که به مرحوم ابن یمین این بی‌ادبی را کرد، خب یعنی این عمامه الان دیگه نجس شد؟ ابن یمین بخواد بذاره تو سرش؟ آیا آخون میگه بله که انه نجس شد، که انه نجاست میذاره رو سرش؟ خب اینا قابل پذیرشه؟ و صلی الله علیه محمد الله
آیات قرآن الفاظش هم